کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعة من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات الله و سلامه علیه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال نصرت و پیروزی قطعی رو نصیب دوستان حضرت در هر کجای عالم که هستند بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و ما رو از بهترین یاوران حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. عرض کردیم که اولیاء خدا و معصومین علیهم السلام ابتلا و امتحانهایی رو در مسیر توحید در این عالم پذیرفتند و ما هم که به اونها پیوند خوردیم و گره خوردیم طبیعتاً در بلای اونها شریک می شویم و باید پای اون امتحان و ابتلا بیستیم. البته می شد انسان این مسیر رو انتخاب نکنه، ولی وقتی انتخاب کرد آگاهانه یک سلسله سختی ها و دشواری هایی رو پذیرفته برای اینکه بتواند بر این دشواری ها غالب بیاد و صابر پای عهد خودش با خدا و اولیاء خدا باشه. یک نکته هایی رو و حقایقی رو قرآن و اهل بیت علیهم السلام بیان کردن و در واقع یک بصیرت هایی رو به انسان دادن که توجه به این معارف و بصیرت ها برای حرکت انسان ضروری است. بعضی از اونها را عرض کردیم که آخرین و مهمترینش یک تلقی صحیح از توحید بود و نقطه مقابل توحید کفر و شرک و الحاد و نفاق که همه دعوت های انبیا خلاصه در همین دعوت به توحید و پرهیز از پرستش غیر خدای متعال هست و همه بشارت‌های خدای متعال هم به موحدین و همه انذارهای خدای متعال نسبت به مشرکین و کفار و منافقین هست، اونهایی که در امر بندگی خدا کوتاهی میکنن. منتها درک از این توحید رو عرض کردیم باید تصحیح بشه، و بر این اساس عرض کردیم حقیقت توحید یک شجره طیبه است، یک وادی نورانی است. باید وارد این وادی شد، باید به این شجره طیبه پیوند خورد تا موحد باشیم. و حقیقت کفر و شرک هم وادی ظلمات و شجره خبیثه و امثال اینهاست به تعبیر قرآن، و باید از اونها تبری تام جست. این تولی تام و تبری تام شرط ایمان هست. حالا دو نکته رو امشب اضافه میکنم انشاءالله. در سوره مبارکه توبه ملاحظه فرمودین که آغاز میشود با براءتم من الله و رسوله الالذین آحدتم من المشرکین، که اعلام رسمی بر درگیری و براءت با جبهه مشرکین و کفار هست. خب وقتی این صف بندی شکل میگیره و دو صف در مقابل هم قرار میگیرن و دیگه دوران تقیه و اینها به پایان میرسه و این درگیری کاملا آشکار میشه، این دو صف در مقابل هم قرار میگیرن، هر یکی از این دو صف لوازمی و اقتضاعاتی دارن. در این سوره از اقتضاعات این دو جریان و جریان سومی که در بین شکل میگیره که جریان نفاق است، پرده برداشته شده و شاید بهترین سوره‌ای که میشه تأمل کرد، دقت کرد و با این روی کرد سوره رو مرور کرد برای شناخت جریان کفر و نفاق، همین سوره مبارکه براءت هست. در این سوره موانعی از همراهی اولیاء خدا ذکر شده و از اون طرف هم الزاماتی رو، توجهاتی برای همراهی اولیاء خدا، همراهی جبهه نبی اکرم و نصرت این جبهه. از موانعی که تو این سوره مبارکه برای همراهی وجود مقدس نبی اکرم ذکر شده، این آیاتی است که در جنگ تبوک ظاهرا نازل شده. مسلمان‌ها تازه از جنگ‌های قبلی فارغ شده بودند، مأمور شدند برن به سرزمین دوردست و در سرزمین تبوک با دولت روم به جنگن، مهیا بشن برای این امر. خب حضرت مردم مدینه رو دعوت کردن، مهیا کردن برای قبایل اطراف، نامه هایی فرستادن، مأمورینی فرستادن، اونها هم بخشی آماده شدن، تجهیز شدن، بخشی هم کوتاهی میکردن هم در مدینه و هم در اطراف. خدای متعال آیاتی رو فرستاده، خود آیات بسیار فوق العاده است، شاید پشت سر هم قریب 10 آیه بیشتر. شروعش همینه: یا ایها الذین آمنو. عنایت کنید خطاب این بار به مؤمنین هست، یعنی اونهایی که ایمان به رسول آوردن، حضرت رو قبول کردن، میخوان کمک کنن حضرت رو، ولی یه موانعی در سر راهشون، بر سر مسیر حرکتشون هست. خدای متعال به اونها هشدار میده که این سستی اونها، کندی اونها چه عواقبی در پی خواهد داشت. خدای متعال هم درد رو در این دو تا آیه قریب 7-8 آیه بیان کرده، هم درمانش رو. توجه اولی که میدهد اینه: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چه منفعتی میبرید، چه بهره این نصیب شما میشود که وقتی شما رو دعوت میکنن در راه خدا کوچ کنید سنگین میشید، ساقل تومل الارض، سبکبال نیستید، گویا نمیتونید از زمین برخیزید. مالکم، چه چیزی، چه نفعی، چه تعلقی در وجود شما هست که مانع سبکبالی در اجابت دعوت خدا و رسول میشه؟ دعوت برای یک جهاد بسیار بزرگ، هم سخت و دشوار، هم سرزمین دوردست که از آیات استفاده میشه، سرزمین تبوک دیگه. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. بعد خدای متعال بیان میکند که نقطه گرفتاری انسان کجاست، که با اینکه مؤمن هست ولی سبکبال نیست. میفهمد ارضیتم بالحیات الدنیا، آیا واقعا به زندگی دنیا، به این حیات قانع شدید؟ یعنی انسانی که درکش از حیات در حد حیات دنیاست و نسبت به حیات برتر از دنیا درکی نداره، و نه فقط درک، تعلقی نداره، طلبی دلش شکل نگرفته، میل به یک حیات برتر نداره و راضی به حیات دنیاست، همین حد از احساس و ادراک و لذت‌ها و بهجت‌هایی که تو دنیا، تو این حیات دنیا براش پیدا میشه، همین ها کافیه، دنبال تأمین همین حد از لذت‌ها و بهجت‌هایی است که در حیات طبیعی به دست میاد، که شاید حیات دنیا یک معناش همینه. اگر کسی به این حد قانع و راضی شد سنگین میشه، ولو خدا و رسول رو هم دوست داشته باشه، وارد وادی ایمان هم شده، ولی این مانع حرکتش میشه. ارضیتم بالحیات الدنیا، رضا بالحیات الدنیا، این یکی از موانعی است که نمیگذاره انسان همراه اولیاء خدا حرکت کنه، اونها رو نصرت بکنه و پایداری بکنه در کنار اونها. کسانی که راضی بالحیات الدنیا هستن سنگین میشن. این رضا بالحیات الدنیا هم معناش این نیست که انسان نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حج به جا نمیاره، نه اینجوری نیست. انسان ممکنه طالب حیات دنیا باشه، همه این عبادات رو هم داشته باشه، مؤمنم باشه. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، شمایی که همه مقاصد شما رو به حرکت در میاره، دعوتتون میکنن به کوچه به سمت دنیا و لذت ها و بهجت های دنیایی، 30 سال 40 سال یه عمر میدوید دیگه، ما همه عمرمون کوچه به سمت، امس خودم عرض میکنم، به سمت مقاصد دنیایی است دیگه. چرا وقتی میگن به سمت خدا حرکت بکنید سنگین هستید؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، رضا بالحیات دنیاست. که در بعضی روایات هم ملاحظه فرمودید عرض شد حیات دنیا تفسیر شده به محیط ولایت ائمه جور، اون هست که مذموم هست، و الا محیط ولایت ائمه حق محیط توحید و دارالآخره است، دارالحیوان، اونایی که وارد محیط ولایت امام تو این دنیا میشن و درک میکنن اونا وارد دارالحیوان شدن. ولی شاید در این آیه معناش همین باشه که اینهایی که به لذتها و بهجتهایی که در حیات طبیعی این دنیا به دست میاد قانعن، لذتهای مال، ثروت، امکانات، خوشیهای این دنیا برای اونها بسه، اینها سنگین میشن. خدای متعال بعد از این که این نقطه ضعف رو توضیح میده، میفرماید که فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. راه نجات انسان رو هم اون بصیرت و درک و تعلمی که لازم انسان بکنه از وحی تا نجات پیدا بکنه از این رضای بالحیات الدنیا اینه، میفرماید فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. همه سرمایه و کالایی که تو حیات دنیا به کف میاد نسبت به آخرت اندکی بیش نیست الا قلیل. بنابراین بحث این است که دنیا اندک کمه برای انسان، گویا در انسان یک ظرفیت بیشتری خدای متعال قرار داده، طلبی قرار داده، انسان اگه بخواد حرکت کنه به سمت خدای متعال باید طالب اون بیشترها باشه. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، این نکته اول. یعنی اگر کسی بخواد اجابت دعوت انبیا رو بکنه، پای دعوت اونها بیسته، باید نگاهش به این عالم نگاه جام، نگاه واسع باشه، یعنی دنیا رو در دل همه عوالم ببینه. کسی که افق نگاهش در حد دنیاست طبیعی است به همین دنیا راضی میشه، و اگر به همین دنیا راضی شد دیگه کوچه به سمت خدا برای او سنگین و دشوار میشه، ولو اینکه خدا رو هم قبول داره نمیتونه سبک بال حرکت بکنه. نگاه واسع به این عالم و این عالم رو به تمامه دیدن و دنیا رو در دل تمام عوالم مشاهده کردن، این موجب میشه که انسان دل از دنیا برداره و سبک بال بشه، و الا راضیه به حیات دنیا میشه. این نکته اول، باید نگاه ما به دنیا یک نگاه واسع باشه. و نکته دومی که در این آیه آمده اینه الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر شما کوچ نکنید یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم. دو تا نکته رو بیان کرده، یکی این که اگر کوچ نکردید دچار عذاب میشید، خدای متعال شما رو عذاب میکنه. وقتی میگن در راه خدا حرکت بکنید، اگر دل به دنیا بستید و سنگین شدید و زمینگیر شدید، یعذبکم عذابا علیما، دچار رنج علیم و عذاب علیم میشید. این عذاب علیم میدونید اینجوریست داستانش دیگه، که اگر انسان شکر بکنه خدای متعال نعمت رو برش زیاد میکنه. به این کفرتم ان عذابی لشدید، در مقابل نعمت ها اگر کفران نعمت کردید دچار عذاب و گرفتار عذاب میشید. خدای متعال میفهمد اگر کوچ نکردید خیال نکنید سر سفره دنیا میشینید و سرخوش و به خواسته های دنیاییتون میرسید. اگر قانع به دنیا بودید به دنیا هم نمیرسید، همین بستر دنیا براتون میشود عذاب علیم. در آیات دیگه گاهی همین رو توضیح داده، در سوره مبارکه یونس خدای متعال توضیح میده که این عذابی که این آدم ها بهش گرفتار میشن چی است. میفرماید که ان الذين رضوا بالحیات الدنيا، اونایی که راضی به حیات دنیا هستن، همین بیماری که در این آیه توضیح میده دارن گرفتارش شدن، ان الذين رضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها، آرام در کنار سفره دنیا هستن، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اونایی که از آیات ما غافلن، اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، اینها پناهگاهشون آتش هست. نه اینکه خدای متعالی عذاب مضاعفی است. عذاب انسان همون عمل انسانه، انما تجزون ما کنتم تعملون. انسان کرده های خودش رو بازتاب عمل خودش رو میبینه، چیزی غیر از اون نیست. انما تجزون ما، نه به ما کنتم، در به ما کنتم هم در بعضی آیات هست، انما تجزون ما کنتم تعملون. جزای انسان همون عمل انسانه. بنابراین در این آیه شریفه خدای متعال میفرماید اونهایی که راضی به حیات دنیا هستن و با آرامش سر سفره دنیا نشستن، بیقرار نیستن، ما آیات خودمون رو میفرستیم. بعد اینها از آیات هم اعراض میکنن. این آیات رو بعضی اینجوری معنا کردن، همین زنگ خطرهایی است که خدای متعال تو این دنیا به صدا در میاره برای ما، که ما بر سر سفره دنیا قرار نداشته باشیم، همینو آیات گفتن. از این آیاتی که به سراغ ما میاد، مثل اینکه انسان دل به تعلقات دنیا میبنده، خدای متعال این تعلقاتشون میگیره، سر سفره دنیا میکشی میشینی سفره رو از جلو جمع میکنه خدای متعال، میشینی روی بساط دنیا، خدا بساط دنیا رو از زیر پای انسان میکشه، نمیذاره. وقتی میشینیم سر سفره دنیا، خدای متعال مرتب هشدار به ما میده، آیاتشو میفرسته، دل میبندی خدای متعال تعلقات انسان رو میگیره، بتکده های انسان رو ویران میکنه، آخرینش اینه، انسان آرام آرام همه اون متعلقاتی که داشته و من نعمرهن و نکسه فلخلق، خدای متعال هر چه داده یکی یکی میگیره. حدیث نورانی در خاطرتون هست که داستان، البته حدیث نیست، کسی به اسرائیل عهدی بست که وقتی میخوای بیای از قبل مالو خبر بکن. آمد سراغش، بابا خبر نکردی؟ گفت چرا، سالهاست دارم خبرت میکنم، مگه موهات سپید نشد؟ مگه قدت خمیده نشد؟ مگه دندونات نریخ؟ این همون آیات خداست. آدمی که سر سفره دنیا میشینه، دل به مال دنیا، جاه دنیا، امکانات دنیا، سلامتی، جوانی، نشاط، زیبایی ها، تعلقاتش میبنده، خدای متعال این سفره رو از زیر پای انسان، از جلو انسان جمع میکنه، این فرش رو از زیر پای انسان میکشه، تکیه به دنیا میکنه، خدای متعال تکیگاه تو خراب میکنه. این همون آیات خداست. اگر کسی این زنگ خطرها وقتی به صدا درآمد، متوجه شد که نه، سر سفره دنیا نمیشه بنشینی. بیان نورانی امیرالمومنین، تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل. کسی این ندای رحیل رو اگر شنید که گفتن کاروان داره راه میفته، برخاست، این از سر سفره دنیا پا شده. ولی اگر نه، سر سفره دنیا نشسته، خیالش هم راحته، بعدم هر چی زنگ خطر میزنن، هر چی آیات خدا میاد، ان آیاتنا غافل، روش از آیات خدا هم برمیگردونه، از زنگ خطرها، از هشدارهای خدای متعال روش رو برمیگردونه. دیدید بعضی ما اینجوری هستیم. الان تمدن غرب همین کارو کرده، به ما گفتن مرتب برید قبرستان، این همون زنگ خطر خداست، برید به دیار مؤمنین سر بزنید، اونجا هم میرید بگید انتم لنا فرت و نحنو انشاءالله بکم لاحقون. من خودم گاهی وقتی میرفتم این جمله برام سخت بود، تلخ بود، بگم انتم لنا فرت و نحنو انشاءالله بکم لاحقون،
مثل اینکه آدم مشتاق رفتنه. شما پیشروان هستید، ما هم ایشالله میان به شما میرسیم، خوش به حالتون جلوتر رفتید. میگن برید اینجوری هم حرف بزنید. چرا؟ به خاطر اینکه این همون زنگ خطر است دیگه. خدای متعال همین متاعی که امروزه تمدن جدید دنبال میکنه چیزی غیر از این نیست که این چند هزار سال قبل از زبان پیغمبر خدای متعال توضیح میده که مگه اینها میمونن؟ اتترکون فی ماها هنا آمنین فی جنات و عیون و نخل تلوها حزیم و تنحتون من الجبال بیوت انفارهین. مگر اعمال بشر امروز غیر از ایناست؟ رهایی و امنیت و امنیت در لذایذ مادی، بعدم دنبال فی جنات و عیون و نخل تلوها عظیم، کاخهایی که در کوهها از سنگ برای خودشون میتراشیدن بوده دیگه. اتترکون این همون زنگ خطر هاست. خدای متعال مرتب زنگ خطرها رو میفرسته. اونایی که پا میشن از سر سفره دنیا هوشیار میشن، نجات پیدا میکنن. اونایی که با همه زنگ خطرها بر سر سفره دنیا میشینند و دست از سر سفره دنیا بر نمیدارن، اولئک مأواهم النار، همین تکیگاهشون آتششون میشه، پناهگاهشون جهنمشون میشه. به ما کانو یکسبون، مکتسبات خودشون هست. خدای متعال به کسی ظلم نمیکنه. مکتسبات انسانی که قانع به دنیاست، راضی به دنیاست، هشدار انبیا رو هم نمیشنوه، زنگ خطرهای خدای متعال هم به هیچ میگیره، این است. تو این سوره توبه خدای متعال وقتی مؤمنی رو میخواد تجهیز کنه که وقتی خدای متعال رسول شما رو دعوت میکنن به نفر و کوچه به سمت خدا که از دنیا برخیزید و از سر این سفره به سمت خدا برید، اگر میخواید سبک بال بشید باید راضی به حیات دنیا نباشید. اگر راضی به حیات دنیا شدید، نکته اول اینه فما متاول حیات دنیا الا قلیل. این نگاه نگاه واسعه. این دومی نگاه جامعه. اگر انسان دنیا رو یکی از چهره ها شدید، همیشه چهره های شیرین شدید، طبیعی انسان رو به دنیا میاره دیگه. همیشه خوشی های دنیا رو دید، کمند اون اولیایی که اگر همه دنیا بساط عیش باشه دست از دنیا میشورن و به سمت اولیای خدا حرکت میکنن. اومال راه رفته هاست. داستان رو مکرر عرض کردم، درس پس میدم. جمله ایست که زهیر به امام حسین عرض کرد وقتی حضرت فرمودن اوضاع تغییر کرده، هر کی میخواد بره بره. در میانه راه وقتی خبر شهادت مسلم رسید، اونایی که عازم رفتنن برن، اونایی که برای قدرت آمدن، برای ثروت آمدن، مسیرشون رو جدا کنن. ما نمیخوام کسی رو با اشتباه و شبهه ببریم. وقتی این رو گفتن، زهیر اجازه گرفت از اصحاب یه جمله به سید الشهدا عرض کرده که واقعا جمله عجیبی است. به حضرت عرض کرد اگر عیش در دنیا دائمی بود، یعنی همش عیش بود، تلخ کامی نبود، پیری نبود، بیماری نبود، زجر نبود، رنج نبود، و این عیش هم دائمی بود، مرگی هم در کار نبود، ما شهادت در رکاب شما رو بر این عیش دائمی ترجیح. یه عده اینجوری هم. ولی اونایی که به این حد نرسیدن، لااقل توجه به این که دنیا باقی نیست، توجه به فناء دنیا، این نگاه جامع به دنیا، یعنی تلخ کامی و شیرینی دنیا رو با هم دیدن. برای تکریم از مقام مرجعیت، تقدیم به پیشگاه امام زمان یک صلوات بفرستیم. اجازه میگیرم عرایزم رو تقدیم کنم، فرصت اساتید رو میگیرم، جدا عذرخواه هستم. دومین چیزی که میتونه این بیماری ما رو درمان بکنه، این نگاه واسعی است که نگاه جامعی است که قرآن به ما تعلیم میکنه، الا تنفرو یعذبکم. اگر انسان شیرین کامی های دنیا رو فقط دید، طبیعی است پای سفره دنیا میشینه، راضی به دنیا میشه، قانع به دنیا میشه. ولی اگر در کنار شیرین کامی ها تلخ کامی ها هم دید، طبیعیه بساطش رو جمع میکنه دیگه. قرآن هشدار میده، هشدار دوم اینه الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما. اگر کوچ نکردید، اگر سر سفره دنیا نشستید، اگر تعلق به دنیا شما رو سنگین کرد، سبکبال نشدید، اجابت نکردید، با همین تعلقاتتون عذاب میشید. این تعلقاتتون تبدیل به رنج و عذاب میشه و این طبیعی است. انسان اگر دل به موجودهای فانی بس که در حال زوال و فناان، طبیعی است فنای اونها رنج رو در انسان ایجاد میکنه. یعنی که راهی که خدای متعال به ما یاد میده، میگه از اول سر سفره دنیا ننشینید، نگاهتون به دنیا نباشه. زهدی که انبیا دعوت میکنن همینه دیگه، میگن فارغ از دنیا باشید. اما الزاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاته. این تفسیر امیرالمومنین علیه السلام از زهد است طبق روایت کافی و توحید صدوق. فرمود زاهد اون کسی است که آمد و شد دنیا نه خوشحالش میکنه نه قصه دارش میکنه، فهو مستریح، راحت فارغ از دنیاست. این دعوت برای همینه. بعد یه نکته دیگر رو هم خدای متعال باز توضیح میدهد که این هم جزو هشدارهایی است که اگر ما به این هشدار توجه کنیم، موجب میشود که بتونیم کوچ کنیم، همراه با خدا و اولیای خدا بشیم. میفرماد و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. اگر شما وقتی خدا و رسول دعوتتون میکنن که در راه خدا کوچ کنید، شما کوچ نکردید، شما پا میبینان نگذاشتید، خدای متعال شما رو تبدیل میکنه. نصرت دین خودش، نصرت ولی خودش، او رو که تعطیل نمیکنه که. خدای متعال ولی خودش رو نصرت میکنه، دینش رو نصرت میکنه، فقط فرق اینه شما رو تبدیل میکنه. اگر یه دونه چراغ بسوزه که کارخانه رو تعطیل نمیکنن، این چراغ رو عوض میکنن. این چراغی که باید چراغ راه مردم بود، طریق هدایت مردم بود، دیگه طریق نیست. او باید به مقصد میرسید، دیگه نمیرسه. خدا رحمت کنه استاد عزیز داشتیم، میگفت دیدید این چوب رو که میکنن، آب رو تو چوب میاندازن برای درخت، برای چوب کسی آب جاری نمیکنه که. ولی اگه چوب سر بالا بود، یه چوب دیگه میکنن، این چوب آلوده میشه. اگر چوب آب رو رسان به درخت، خب طبیعی است خودش هم دائما با نشاط و با تراوت و پاکه. اگر نمیشه زوالدانی. خدای متعال اگر ما حاضر نشدیم که خدا و رسولش رو نصرت کنیم، دینش رو که تعطیل نمی کند. یستبدل قوما غیرکم، شما رو میبره یه قوم دیگه جای شما میاره. ولا تضروه شیئا، شما به خدا نمیتونید ضرر بزنید، باشید و نباشید برای حضرت حق نیست، تفاوتی نمی کند. حالا دیگه این ادامه داره این آیات، الا تنصروه فقط نصره الله، که یه لطیفه ای تو این آیه است. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، شاید خدای متعال یه نکته لطیفه ای رو میفرماد. اونجایی که دو نفر بیشتر نبودن، دو نفر رو اخراج کردن. حضرت رو که اخراج کردنش معلومه برای چی اخراج میکردن، اما اون همراه که برای چی اخراجش کرده بودن؟ اونجایی که دو نفر بودن، یکیشون هم از خود اونها بود، اونجا خدا یاریش کرد. اونجایی که تنها بود، یه نفرم از دشمن در کنارش نشسته بود، خدا یاریش کرد. حالا که دیگه الا تنصروا فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، فهمونده دومی دو نفر بیرونش کردن. از هما فلغار از یقول لصاحبهی، تو اون شرایط خدا این پیغمبر رو یاری کرده. بنابراین شما باشید یا نباشید، هیچ تفاوتی نمیکنه. این همون جمله است که ما باید بهش توجه پیدا کنیم. شب عاشورا سید الشهدا به اصحابش فرمود پاشید برید، به حبیب و زهیر و بریر و اینایی که همه آرزوهاشون رو پشت سر گذاشته بودن، حبیبی که اونجوری آمده از قبل از زبان امیرالمومنین خودش رو مهیا کرده، حدیث در رجال کشی هست دیگه، با میثم تنبار نشسته بودن، از بلایا و منایا میگفتن. میبینم یه کسی رو در محبت امیرالمومنین در کوفه به دار زدن، دست و پاشو قطع کردن. گفت من میبینم یه سری وارد کوفه میشه چنین و چنان بر نیزه ها. این حبیب که به مسلم ابن اوسجه برخورد کرد، گفت مسلم کجا میری؟ گفت میرم محاسنم خضاب کنم، حنا بخرم. خواب دیدم وجود مقدس نبی اکرم. به من فرمود مسلم برو محاسن تو خضاب کن. گفت مسلم چرا نمیفهمی؟ حالا عذر میخوام اینجوری. سید الشهدا تعبیر خواب این نیست که بیا بریم دیگه، محاسن تو خضاب کن. سید الشهدا نام فرستاده، اصلا نرفتن خونه خداحافظی کنن، محاصره شدید کوفه. خودشونو به امام حسین رسوندن. این حبیب رو شب عاشورا امام حسین بهش میگن پاشید برید. خب برای چه میگن پاشید برید؟ نکته همینه که یه موقعی حبیب خیال نکنه امام حسین محتاج به حبیبه، زهیر خیال نکنه امام حسین محتاج به زهیره. حتی به اهل بیت فرمودن پاشید برید، فرمود منو با این زن و بچه بگذارید، من هستم کار تمام. و واقعا همینطوره، همه بار عاشورا رو دوش خود امام حسینه. این حجت خداست که با عبادت خودش انسداد تاریخی رو باز کرده و همه انسدادی که تو عوالم بوده و این جریان ظلمات رو با چراغ هدایت خودش برداشته. باشن دیگران یا نباشن کنار امام، فقط بودن دیگران در کنار امام فوز و غنیمت خودشونه. حتی وجود مقدس قمر بنی هاشم سلام الله علیه، یه میدونید نگاهش آدم سازه. این موجود کنار سید الشهدا نباشه، سید الشهدا ضرر نمیکنه. بودن کنار سید الشهدا 100% فوزه. این آیه همینو میخواد بفهمد، میفهمد یستبدل قوما غیرکم. خیال نکنید اگه شما به سوی خدا کوچ نکردید، اولیای خدا رو نصرت نکردید، نرفتید در جنگ تبوک شرکت کنید، خدای متعال دست از نصرت برمیداره، شما رو برمیداره یه قوم دیگه میذاره. ذره ای هم به خدا و دین خدا و ولیش ضرر نمیرسه. این تلقی هاست که اگر انسان این تلقی ها درش پیدا شد میتونه اولیاء خدا رو یا همراهی بکنه. یه نکته دیگری که باز تو همین سوره هشدار بهش داده که باز از عواملیست که در تحمل سختی های راه و همراه شدن با بلا اولیاء خدا، اون بلایی که ما عهدش رو بستیم، از اونجایی که انسان پا به وادی ولایت اهل بیت میگذاره قبول کرده که شریک بلا اونها باشه. اگر بخوایم پای او بایستیم، غیر از این بصیرت ها تو همین سوره توبه باز آمده. این سوره مبارکه که عرض کردم صف بندی ها رو روشن میکنه و لوازم هر جبهه رو توضیح میده در این سوره مبارکه، باز این در این سوره هست. در این سوره خدای متعال یه هشدار خیلی سنگین داده، خیلی هشدار سنگینه، که مرحوم فیض وقتی این جمله رو، این آیه رو تفسیر میکنن، میفهمن خدای متعال خیلی سخت گیری کرده. قل من یتخلص عن، کم کسی از دم این تیغ بگذره. قل من یتخلص عن، خدای متعال میفهمد ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها. وقتی درگیر میشید این لوازم هست. شأن نزول آیه اینه، وقتی سوره براءت رو حضرت بردن در مکه، دیگه بنا شد مشرکین رفت و آمده به مکه نکنن، قریش نگران شدن، نگران تجارتشون، نگران وضع زندگیشون، نگران اهل بیتشون. بله صفحه درگیری این چیزام داره دیگه، نمیشه درگیری بشود و این لوازم نباشد. که اگر درگیری هست، نقص در اموال هست، نقص در لوازم کاره. اینا نگران شدن که عجب ما قطع رابطه با مشرکین بکنیم، خب وضع معیشتمون چی میشه، وضع زن و بچه‌مون چی میشه، مشکلات معیشتیمون رو چجوری حل بکنیم تو این قطع رابطه. بله اونا نیان کنار مسجد الحرام، داد و ستت ها، تجارت ها تعطیل میشه. خدای متعال این آیه رو نازل کرد، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، پدرانتون، فرزندانتون، اخوانکم، برادرانتون، ازواجکم، همسرانتون، عشیره و فامیلتون، و اموال اقترفتموها، اموالی که به سختی کسب کردید، و تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که نگران کساد این تجارت هستید، حب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، دوست داشتنی تر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا هستن، فتربصوا حتی یأتی الله و منتظر باشید تا امر خدا در باب شما صادر بشه. حتی یأتی الله بره، اگر دنبال تجارت میرید خدا رو رها میکنید اشکالی نداره. مفسرین فرمودن این تهدیده، منتظر باشید تا خدا هم فهمونه. مرحوم فیض مراد این عقوبت، تهدید به عقوبت، و تربصوا حتی یأتی الله بأمره. عرض کردم خیلی لحن خدا متعال تنده. اگر کسی میخواد همراهی کنه تو این راه، سختی است، کساد تجارت هست، باید از عشیره و اموال و اهلش بگذره. اگر اونها رو بیشتر از خدا و رسول دوست می‌دارید، فتربصوا حتی یأتی الله و بعد. میگم یه تعبیریشون دارن، بعد میگن که این حدیث رو نقل میکنن که کسی طعم ایمان رو نمیچشد حتی یحب فی الله و یبغض فی الله. تا حب انسان در راه خدا و بغضش در راه خدا نمیشه، طعم ایمان رو انسان نمیچشه، مؤمن نمیشه. در بعضی روایات حالا تعابیر دیگه داره، فرمودن ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا سما فوجد حلاوته بالله. در این حدیث فهمید اصلا طعم ایمان رو نمیچشه. این هشدار خدای متعال که اگر کسی این مقدورات و امکانات رو بیش از خدا و رسول و جهاد در راه خدا دوست می‌دارد، تهدید میشه به عقوبت و تربصوا حتی یأتی الله بأمره. اگر انسان بخواد همراهی بکنه لازمش اینه. این رو در مجمع البیان این حدیث رو نقل کرده. ذیل آیه مبارکه سوره نساء هست، و من یطع الله و رسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر کسی بندگی خدا رو کرد، من یطع الله و رسول، مقام طوع پیدا کرد، طائع شد، مطیع شد نسبت به خدا و رسول، فأولئک مع الذین، اینها یه همراهانی دارن در سیر خودشون الالله، در همه مراحل سیر، در منزلگاه ها، در مسیر همراهانی دارن. فأولئک مع الذین انعم الله علیهم، اونا با کسانی هستن که خدا بهشون نعمت داده. چون قرآن عرض کردیم سه دسته میکنه جمعیت ها رو دیگه، تو دسته‌بندی قرآن منعم علیهم، ضالین مغضوبین، اینا ما منعم علیهم هستن، انبیا، صدیقین، شهدا، و اینا رفقای خوبی هم هستن. ذیل این آیه مرحوم طبرسی نقل کردن، یه غلامی آزاد شده وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، خیلی به حضرت علاقه داشت. حضرت یه روز دیدن لاغر شده، نحیف شده، ضعیف شده، فرمودن چتون هست؟ گفت چی آقا، محبت شما منو بیقرار کرده، یه روز شما رو نمیبینم دوام ندارم. حالا اونی که منو نگران کرده، بیمارم کرده اینه، میبینم این دنیا که تمام، تو آخرت چی میشه؟ شما میرید تو درجات عالی بهش، یا ما بیرون بهش نمیبهش، بیرون بهش باشیم که از شما کوتاه، داشتم باشیم درجات ما به شما رو همین دورم هست دیگه. درست که هر کی در بهشت است در جوار اهل بیت باشه، به یه معنا همه بهشت مهمانخانه امیرالمومنینه، ولی تو این مهمانخانه همه که امیرالمومنین رو نبینن که، هر چند صد سال یه بار برای بعضیا تجلیات امام حسین میرسد، هر چند صد سال یه بار. حضرت این آیه نازل شد، و من یطع الله و رسول و رسول فاولئک مع الذین. اگر میخواید با پیامبر باشید باید مقام تو داشته باشید، مطیع باشید، معیت حاصل میشه، اونها با شما هستن، شما با اونها هستید، رفقای خوبی هم برای شما هستن. که ملاحظه فرمودید در این روایت فرموده انبیا تو این آیه مقصود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم هستن. اللهم صل بعد حضرت اینجوری فرمودن در مجمع داره، حضرت فرمودن یؤمنن احد حتی اکون احه من نفسهی ولدهی و والدیه و ولدهی و اهلهی و ناس اجمعی. لا یؤمنن احد، قطعا قدم به وادی ایمان نمیگذاره احدی، الا اینکه منو از خودش، از پدر و مادرش، از فرزندانش، از اهلش و از همه مردم بیشتر دوست بده. این حد اقل وادی ایمان. بنابراین یکی از شرایط همراهی و ایستادن پای اولیای خدا و صبر کردن پای اولیای خدا در کنار همه اون بصیرت هایی که عرض شد که قرآن به ما میده، یک تحول در میل و رغبت های انسانه. انسان اگر راضی به حیات دنیا بود، سفره دنیا بسشه، دنیا رو داشته باشه قانع، هیچ وقت از دنیا سیر نمیشه. هیچ وقت دنیا براش کوچک نمیشه، هیچ وقت احساس تنگی در دنیا نمیکنه، احساس نمیکنه دنیا برای او سجنه. این آدم نمیتونه همراه باشه. انسانی که تعلقات دنیایی خودشو بیش از رسول و خدای متعال و جهاد در راه خدا و وجود مقدس نبی اکرم دوست میدارد، این آدم اهل همراهی نیست. بنابراین دومین چیزی که باید اتفاق بیفته در کنار اون بصیرت هایی که قرآن به ما میده این است که باید یک سبکبالی، یک تحول در تعلقات و تمنیات و تمایلات انسان اتفاق بیفته، و الا همه اون درک ها کافی نیست برای حرکت. این که انسان بفهمد همه اون فهم ها، اینها کفایت نمی کنه. دیگری هم که در کنار همه اون بصیرت ها و عواملی که حالا منتهی به تغییر تمایلات انسان میشه، اون هم حالا در جای خودش، این درک هم درک مهمی است که انسان نقش ائمه علیهم السلام رو که عرض کردم پذیرفتن بلا رو، جعلنا بعضکم لبعضین فتنه اتصبرون، فرمودن بله ما هستیم. انسان جایگاه ائمه رو تو این سیر و مسیر ابتلا بفهمه. ما تو در همراهی اهل بیت همین که همراه شدیم عرض کردم بلاها هست، که حضرت عرض کرد آقا دوستتون دارم، فرمود راست میگه، آماده بلا باش. چرا؟ محبت بلا میاره دیگه. محبت وقتی انسان با معصوم بود میشه یحزنون لحزننا یخافون اذا خفنا. نمیشه آدم با معصوم باشه قصه های معصوم، سختی های راه. اگر میخواد انسانشو تو شادیاش و خود امنیت و خوفش خدا و اولیاء خدا و دین خدا جدا بکنه، این دیگه با همراهی اولیاء و رسولیا و نمیسازه. انسان قبول کرد اونا چه که ما قبول کرد، و این تجمع و اینا علامت همینه. اگر این رو قبول کردیم باید به لوازمش هم ملتزم شیم. حتما سختی های راه هست. تحمل این سختی ها در کنار اون بصیرت ها، در کنار این تغییر تمنیات و تمایلات و تعلقات انسان و بزرگتر شدن از دنیا و نگاه جامعه به دنیا و نگاه واسعه به دنیا، که انسان تلخ کامی های دنیا رو با شیرینی هاش یه جا ببینه، و الا شیرینی های دنیا از کردم الا قلیل ما بقی رو با خود میبره. در کنار همه اینها توجه به نقش اولیاء خدا تو این سیر که همون مقام شفاعتشون هست، مقام اسمتشون هست، توجه به مقامات اونها، توجه به نقششون خیلی به ما کمک میکنه. کی میتونه عاشورا رو ببینه که سید الشهدا با اختیار این رو انتخاب کردن؟ لیستنقض عبادک من الجهاله، و دل به سید الشهدا نبند. چه کسی میتونه ببینه که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارسلنا که کافتن للناس، تن آمده همه مردم مقامات عالی توحید برسون، با دشمنها درگیر شه، موانع و حجابها رو کنار بزنه و سخت راه رو تحمل بکنه تا بتونه فرهنگ جهان رو بده. میدونید خیلی مانع مهمیست. ما سخت رو خوب میفهمیم. ما الان بخوام بریم حرم مستقیم سرمون برمیگرده هر بسی. موانع فرهنگی هم همینطورن، متوسای نرمی هستن دیده نمیشن. تغییر این فضایی برای حرکت به سمت توحید خیلی دشوار. چه فرهنگ بت پرستی و تبدیل توحید. این خلیل امتن قانتا، یک تنه امت است. این وجود مقدس یک تنه برابر با یک امت عظیم تاریخی است. همه انبیا و اولیا ذیل این امت. خب این سختی های راه رو اگر انسان بفهمه که این پیامبر بار هدایت عالم و خودش رو دوش کشیده، چیزیش نصیب ما نشده، اونیش که رو دوش ماست، اون فقط برای تغییر توجهات ماست، و الا همونیش هم خودشون برمی داشتن. داستان اونو گفت آقا استخاره کن، گفت چشم، گفت قرآن، گفت خودتون قرآن بگفت باش، گفت نیت، گفت نیت هم شما کن، گفت دیگه شما باید نیت کنی، نمیشه من نیت استخاره رو بکنم. این سختی که ما میکشیم اون نیت هست دیگه، نمیشه اونم بذاریم دوش پیغمبر که. اگر کسی به این توجه کرد که همه سختی راه رو دوش خودش و سیر عالم به سمت توحید رو اونها آسان کردند، اون وقت امکان همراهی با اونها و تحمل فراهم میشه. اگر انسان غیر از این که فهمید که آقا همراهی اهل بیت فوزه، غنیمته، غرامتی نیست که ما برای دین خدا میدیم، غنیمت داریم میبریم، اینو فهمید. اگر فهمید که اصلا بار اصلی بلا رو اونها کشیدن، ما اصلا باری بر نمیداریم تو این وادی، در واقع مبتلا ترینمون هیچ سهم جدی تو این وادی نداریم. اگر نقش شفاعت اونها، نقش ابتلا اونها رو انسان ببینه، اینم یکی از اون چیزهاییست، اسمتشون، عهدشون، ابتلایشون کمک میکنه به این که انسان بتونه این بار رو برداره. حالا یه مقداری انشالله این نکته رو عرض میکنم که جایگاه سید الشهدا تو این میدان چیست و چجوری سید الشهدا تحمل ما رو آسان کرده. واقعا شیعه بودن خیلی سخته. اینکه ما تو 1400 سال تحمل کردیم خیلی محرومیت بوده، خیلی سختی بوده. یه محرم میاد همه سختی ها رو سبک میکنه، واقعا سبک بال دوباره آرام حرکت میکنه به سمت خدا. دوباره یک سال دیگه دستگاه شیطان و سقیفه تلاش میکنن ما رو از امام حسین جدا کنن، دوباره یک نسیم میوزه. این بلای سید الشهدا کار خود حضرت انجام دادن. هر سال یه فورانی داره عاشورا، مثل خورشید که هر روز طلوع مجددی داره، و اون طلوع عاشورا باز دوباره مسیر رو آسان میکنه. حالا انشالله خدای متعال توفیق بده اینو تقدیم میکنم، عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم همراهت پیاده دویدم، محاسنم به کف دست بود و عشق به دیده، گهی به خاک فتادم گهی ز جای پریدم، دلم به پیش تو جان در قفات، دیده به قامت دایدان و شاهد است من چه کشیدم، دو چشم خود بگشا و سوال کن که بگویم، ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم، سقطن الفرس نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خولی زمان کشت مرا، لحظه ای که داغ تو دیدم السلام علی المقتوع البتین، هنوز الاتشت می زد آتشم که ز میدان صدای یا ابتای تو را دوباره شنیدم. خیلی کار بر امام حسین سخت شد، همه اصحاب حضرت رفتن. میدونید این 30,000 نفر آمدن برای امام حسین، اگر بقیه برون خوشحال میشن. قدم به قدم حلقه محاصره سید و شهدا رو تنگ کردن. اول اصحابش رو ازش گرفتند، نوبت به بنی هاشم رسید. اول کسی که آمد اجازه گرفت وجود مقدس علی اکبر بود. فاستاذن ابا فاذن له، به سرعت بهش اجازه داد. ولی مقاتل چند مطلب رو نقد کردن، نشان میده خیلی برای امام حسین سخت بود. استقامت میکرد ولی سخت گذشت بر امام حسین. دنبال سر علی را افتاد، نظر الی نظر آی سمه. سپس محاسنش رو به دست گرفت. اللهم اشهد علی اولئک القوم، خدایا تو شاهد باش. کسی که به طرف این لشکر می رود گویا پیغمبر توست. این لشکر با پیامبر تو می جنگن، شبیه ترین خلق است به حضرت. مقاتل نوشتن. سپس این امام رحمت و رأفت چرا نفرینشون کرد؟ روشنه، کسی که با پیغمبر می جنگه مستحق محبت نیست. اللهم امنعهم برکات الارض و فرقهم تفریقا و مزقهم تمزیقا. خدایا وجعلهم ترائق قددن ولا ترض الولات عنهم ولا ترض الولات عنهم ابدا. خدایا برکاتت رو از اونها من کن، اونها رو متفرق کن، جمعشون رو متشتت کن. هیچگاه حاکمانشون ازشون راضی نشن. چرا؟ فانهم دعونا لینصرونا، ما رو دعوت کردن کمکمون کنن. حالا خودشون دشمن ما شدن، سد راه ما شدن. سپس رو به عمر سعد کرد، خدا رحمت رو قطع کند، کسی رو بفرستد در بسترت سر از بدنت جدا کند. بعد دنبال سر علیش را افتاد. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. علی اکبر رفت میدان تا قلب لشکر میرفت و برمیگشت، جنگ نمایانی کرد. مقاتل نوشتن برگشت دوباره به سمت خیمه. الاتش و قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی. بعضی این جمله رو اینجور توضیح دادن: رفت تو میدان، نه دیگه طاقت جنگیدن داشت، تشنگی بیتابش کرده، سنگینی اسلحه توانش رو برده، دیگه نمیتونه به جنگه. از اون طرف هم احساس کرد هنوز امام حسین اجازه ندادن، نگاهشون رو بر نداشتن. آمد یه جوری با امام حسین صحبت کرد، امام حسین رو راضی کنه بره میدان. حضرت زبان در دهانش گذاشت، نمیدونم چه به او تعلیم کرد. هر چه باید اتفاق بیفتد افتاد، فرمود برو امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب بشیم. لذا طولی نکشید صدای علی از میدان آمد، ابتا علیک من السلام، آذا جدی رسول الله قد سقانی به کأس الاوفا، جدم یه جام برا شما در دست داره. میفرماد حسین جان عجله کنید بشتابی. سید الشهدا به سرعت خودشو رسانید به میدان، ولی یه وقتی رسید که قطعو به سیوفهم اربن اربا، دیگه نتونست رو اسب بمانه، با زانوا تا کنار بدن علی آمد. فجلس علی التراب و بکا بکان آلیا، ابتدا بلند بلند گریه کرد، سپس سر علی رو به دامن گرفت، خون از دهان علی پاک کرد، هفت بار از پرده دل صدا زد ولدی علی، پسرم پسرم. جواب نشنید، دیدن خم شد، فودا خده او علا خده. طول کشیدین صحنه، همه نوشتن، بعضی گمان کردن امام حسین کارش تمام شد. دیدن دختر امیرالمؤمنین از خیمه بیرون آمد، و خیا و ابن خیا، صورت از صورت علی برداشت، علی علی الدنیا بعدک الافا. السلام علی الشیب الخضیب. چند جا محاسنش رو خضاب کرد، یکی به خون پیشانی خودش بود، زخمها و جراحاتی که بر سر و صورت خودش وارد شده بود، دوم صورتش رو به خون علی اصغر خضاب کرد. اینجا هم مقاتل نوشتن صورت از صورت علی برداشت، در حالی که خون از محاسنش میچکید. نمیدونم چه شد، رو کرد به جوانان بنی هاشم، احملون شخیکم الالفستایا، خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم.